سلام و خسته نباشید، به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. زهرا جویا، برنده جایزه عدالت بین المللی مگنیتسکی، میگوید که آزادی رسانه ها در افغانستان در معرض تهدید است. او این جایزه را به پاس تلاش‌هایش برای حقوق بشر، عدالت و برابری جنسیتی دریافت کرد. خانم جویا شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
این جایزه در شرایط بر من اهدا میشه که آزادی بیان و آزادی رسانه ها کاملا در زیر کنترل طالبان در خطر است و ما نگران این هستیم که مردم افغانستان از حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعاتشان کاملا محروم شوند.
زهرا جویا، مسئول رسانه رخشانه، می افزاید که طالبان در 3 سال گذشته تلاش های زیاد برای محدود کردن آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان انجام دادند. بانو جویا رسانه رخشانه را در سال 1399 خورشیدی در کابل ایجاد کرد و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به لندن پناهنده شد. جوایز عدالت جهانی مگنیتسکی سال 2024 در 6 بخش به فعالان حقوق بشر و رسانه‌ای از کشورهای آمریکا، کانادا، روسیه، آذربایجان، افغانستان و ونزوئلا اهدا شد. در 4 رویداد ترافیکی روز جمعه در ولایت پروان 1 تن کشته و 4 تن زخمی شدند. قماندانی امنیت طالبان در ولایت پروان میگوید که 1 زن نیز شامل قربانیان این حوادث است. این در حال است که در حادثه دیگری در مسیر بلخ سمنگان 2 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه قبل از ظهر روز جمعه در منطقه حضرت سلطان ولایت سمنگان رخ داده است. بیشترین عامل حوادث ترافیکی در افغانستان خرابی جاده ها، نبود نشانه های ترافیکی و به احتیاطی رانندگان دانسته می شود. مقامات ایرانی دیروز گفتند که در 7 ماه اول امسال صادرات غیر نفتی این کشور به افغانستان به 1.3 میلیارد دلار رسیده است. روزنامه تهران تایمز و نقل از محمد رضوان فر، رئیس اداره گمرک ایران، گزارش داد که افغانستان 5مین وارد کننده بزرگ محصولات غیر نفتی ایران در 7 ماه گذشته بوده است. در ماه آگوست گذشته اتشه اقتصادی سفارت ایران در کابل گفت که برای توسعه حضور تجاری ایران در بازارهای افغانستان، روابط تجاری 2 کشور باید به سطح جدید از همکاری ها ارتقا یابد. اداره ملی احصایه حکومت طالبان ماه گذشته اعلام کرد که صادرات افغانستان به 1.8 میلیارد دلار و واردات آن به 8.1 میلیارد دلار در سال 2402 شمسی رسیده است که تفاوت حدود 6.3 میلیارد دلار بین واردات و صادرات را نشان می دهد. اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از او خواست تا به جنگ اوکراین پایان دهد و مذاکرات با کیف را برای صلح عادلانه و پایدار آغاز کند. دفتر شولز شام دیروز در بیانیه از اولین گفتگوی تلفنی سران جرمنی و روسیه در 2 سال گذشته خبر داد، اما بلافاصله پس از انتشار این بیانیه رئیس جمهور اوکراین واکنش نشان داد. ولودیمیر زلنسکی گفت مذاکرات شولز و پوتین تنها به پوتین و روسیه کمک میکند تا از انزوا خارج شوند و مذاکرات متعارفی را آغاز کنند که هیچ نتیجه نخواهد داشت. زلنسکی گفت که چنین گفتگوهای علنی همان چیز است که پوتین برای مدت طولانی پس از حمله روسیه به اوکراین میخواست. شولز در بیانیه دفتر خود گفت که جرمنی تا زمانی که نیاز باشد به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. و تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با تیم نیپال بر رقابت می‌پردازد. این مسابقه امروز ساعت 5:30 عصر به وقت کابل در استادیوم مرکزی جمهوریت شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز می‌شود. این مسابقه در چوکات جام دوستانه 3 جانبه برگزار می‌شود که در آن تیم‌های ملی فوتبال افغانستان، تاجیکستان و نیپال شرکت می‌کنند. عثمان توشیف، سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان که شهروند ازبکستان است، امروز برای نخستین بار تیم ملی فوتبال را در یک مسابقه بین المللی رهبری خواهد کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان روز 3 شنبه 29 نوامبر در همین استادیوم با کشور میزبان تاجیکستان رقابت خواهد کرد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. بسته شدن 3 رادیو در خوست، نهادهای داخلی و بین المللی آزادی بیان در افغانستان را نگران کرده است.
از روزی که طالبا به قدرت رسیده در افغانستان، هر هفته هر ماه خبرنگاران ما تهدید میشه، خبرنگاران ما در زندان انداخته میشه و هیچ کس نمیتونه صدای اونا را بلند بکنه.
انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا میگوید که اقتصاد شکننده افغانستان با مجموعه جدیدی از خطرات چند بعدی روبروست. در مسائل منطقه‌ای و جهانی خواهید شنید که رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای، از دو مرکز زیرزمینی غنی‌سازی یورانیم در ایران بازدید کرد. شماری از خانواده های بجا شده در ولایت غور می گویند که در وضعیت نامناسب زندگی می کنند.
عمل کرده دارم، عاملای بیچاره می گیره سوی تغذی، شب و روز آرام ندارم، خیو ندارم که من قیام همون را کجا کنم. تو چطور دولت آرامی که یه را یک خور قریب بیچاره و بینو کمک نمیشه.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. بسته شدن 3 رادیو در خوست، نهادهای داخلی و بین المللی آزادی بیان در افغانستان را نگران کرده است. با وجود این که طالبان به 2 رادیو که از جمله رادیوهای بسته بودند اجازه پخش مجدد داده است، انجمن حمایت از خبرنگاران و اعضای آن، انجمن خبرنگاران بدون مرز و فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران، برخورد حکومت طالبان را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از رویا موسوی.
در 2 هفته گذشته مقامات محلی طالبان در خوست 3 رادیو را به دلیل پخش موسیقی ممنوع کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که مقامات پس از گرفتن این تعهد از رادیو جمن که من بعد موسیقی نشر نمی کند، به این رادیو اجازه نشرات دادند. گزارشگران بدون مرز یا RSF در گزارش از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان خواستند که به محدودیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان پایان دهد. در 26 اکتبر اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در خوست به رسانه‌ها اطلاع داد که آنها اجازه پخش موسیقی و صدای زنان را ندارند. در 31 اکتبر مقامات پخش رادیو غرغشت را به دلیل زیر پا گذاشتن این اصول ممنوع کردند، اما 3 روز بعد به شرط عدم پخش موسیقی اجازه دادند که نشرات خود را اثر گیرد. در 6 نوامبر مقامات محلی طالبان به همین دلیل نشرات رادیو لونگ را متوقف کردند. این رادیو که موسیقی و برنامه‌های تعلیمی برای دختران پخش می‌کرد همچنان بسته است. پیش از این نشرات رادیو لونگ متوقف شده بود، اما این رادیو روز دوشنبه گذشته 30 اکتبر جواز نشرات گرفت. عزیز احمد تسل، رئیس کابل پرس کلاب و فعال رسانه‌ای، میگوید که رسانه‌های افغانستان در حال حاضر از سوی استخبارات طالبان تهدید میشوند.
از روزی که طالبا به قدرت رسیده در افغانستان، علیه رسانه‌ها و خبرنگارا ظلم، تهدید، زندانی ساختن زیاد شده. هر هفته هر ماه خبرنگاران ما تهدید میشه، خبرنگاران ما در زندان انداخته میشه و هیچ کس نمیتونن صدای اونا را بلند بکنن و برشان اخطار داده میشوند که شما باید صدایتان را نکشین. متاسفانه رسانه‌های افغانستان و خبرنگاران افغانستان در یک حالت بسیار ناگوار قرار دارن و خبرنگاران ما شکنجه روحی و فیزیکی میشوند.
طالبان در عین حال که حاکمیت خود را بر افغانستان توسعه می دادند، به تدریج کنترل خود را بر رسانه‌های داخلی تقویت کردند. در چند هفته گذشته طرز عمل‌هایی که طالبان اجرای آنها را اجباری خواندند، به رسانه‌های مختلف داخلی ارسال شده است. یکی از این طرز عمل‌ها این است که هیچ کس از کارکرد نظام انتقاد نکند. همچنین به این رسانه‌ها اسامی تحلیلگران ویژه برای شرکت در بحث‌های تحلیلی داده شده است. سلیا ویلیام مرسی، رئیس گزارشگران بدون مرز بخش جنوب آسیا، در گزارشی که روز گذشته توسط این نهاد منتشر شد، گفت که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در ماه آگوست 2021 سرکوب بی‌رحمانه رسانه‌ها را آغاز کردند و همه صداهای آزاد خاموش شد که در نتیجه صدای افغانستان به دلیل ترس خاموش شده است. خانم مرسی میگوید محدودیت‌های اعمال شده بر رادیوهای خود نشانه‌های ترس از گسترش ایدئولوژی تحمیل شده طالبان بر رسانه‌ها است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا میگوید که اقتصاد شکننده افغانستان با مجموعه جدید از خطرات چندبودی روبروست. این انستیتوت در گزارشی که ناوقت روز پنجشنبه نشر کرده، دلیل آن را کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و علت بحران‌های دیگر در جهان می‌داند. انستیتوت صلح امریکا هشدار می‌دهد که با این وضعیت رنج و مشکلات جمعیت فقیر افغانستان به طور قابل توجه افزایش می‌یابد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا یا USIP با برجسته کردن وضعیت شکننده اقتصادی افغانستان از خطرات جدید و چندبودی که ثبات این کشور را تهدید می‌کند هشدار داده است. این انستیتوت در گزارش تحلیلی که ناوقت روز پنجشنبه 14 نوامبر نشر کرده، دلیل این وضعیت را کاهش سری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و علت بحران‌های دیگر در جهان گفته است. این نهاد در گزارش خود تاکید کرده که کمک‌های بشردوستانه که قبلاً به شکل بسته‌های بزرگ دلاری نقدی تحت نظارت سازمان ملل متحد از ایالات متحده انجام می‌شد، نقش مهمی در ثبات اقتصادی افغانستان ایفا کرده. کسر بزرگ تجاری این کشور را جبران کرده، نقدینگی را به بازار تزریق و از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده است. انستیتوت صلح آمریکا اما هشدار می‌دهد که با کاهش این انتقالات نقدی و کاهش کلی کمک‌ها، وضعیت مردم فقیر افغانستان به طور قابل توجه بدتر خواهد شد. این انستیتوت در حالی از بی‌ثباتی اقتصادی و بدتر شدن وضعیت مردم در افغانستان نگرانی می‌کند که خانواده‌های نادار می‌گویند با گذشت هر روز شرایط اقتصادیشان بدتر می‌شود. دو باشنده کابل و جوزجان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود، بر رادیو صدی در این مورد گفتند.
پنج سال میشه شور بلند پیدا کرد، شور بلند گردای شده خلچ کرد. خودم کار میکنم، خانه مردم مکس یک 400 یک 300 میتر فقط یک روز خدا تیر میکنم.
شوارم زفیر است، مریض است دیگه. ما خود ما فیلم در خانه های پیبند خیاتی چی میکنم دیگه. شوار مکتفا کار است، مای 5000 تماش داره در نمو 5000 گذاری ممنان شهر کنم کمک نزده. منی دیگه کمک هایی که در قریه میم ولگه دیده باشیم. به خاطر کلان خریه هر کس از خود جای میکنم. خار غریب منده، خار غریب کس کنم شنم.
انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا یا USIP با آن که میگوید برای کاهش آسیب‌های اقتصادی احتمالی به مدیریت کلان اقتصادی مؤثر از سوی طالبان نیاز است، اما تاکید می‌کند که کشورهای دیگر و نهادهای بین‌المللی می‌توانند با وجود مخالفت قوی با سیاست مخرب طالبان از طریق اقدامات حمایتی نقش مثبت در تغییر وضعیت ایفا کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ایالات متحده آمریکا در کنار کشورهای دیگر غربی یکی از بزرگترین کمک کننده ها در بخش کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان بوده است. بر اساس گزارش اخیر دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، مجموعه کمک‌های آمریکا به افغانستان از آگوست 2021 به بیش از 21 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که وضعیت بشری در افغانستان هنوز هم وخیم گزارش شده و سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های فوری بشری دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه اعطای بورسیه‌های تحصیلی چیوونینگ بریتانیا برای دانشجویان افغان از سر گرفته شد. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت چیوونینگ منتشر شد، از آغاز دوباره برنامه برای سالهای 2025 و 2026 خبر داده شده است. این برنامه برای دانشجویان افغان در حال اثر گرفته شده است که زنان و دختران افغان از حق تحصیل محروم هستند و بدون امراهی یک محرم شرعی اجازه سفرهای دور را هم ندارند. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از خالده تحسین میشنویم.
در حالی که آغاز دوباره برنامه هفته‌ی بورسیه‌های تحصیلی چیفنینگ بریتانیا برای دانشجویان افغان با استقبال تعداد از مسئولین روبرو شده، اما بسیاری از دانشجویان به ویژه دختران افغان میگویند که به دلیل محدودیت‌های شدید وضع شده از سوی حکومت طالبان، نه تنها در داخل کشور از تحصیل باز ماندند، بلکه برای استفاده از این فرصت تحصیلی نیز با مشکلات جدی روبرو هستند. یکی از این دختران که باشنده شهر کابل است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود و رادیو آزادی گفت:
شروع دوباره این بورسیه ها خبر بسیار خوبی است، زیرا در داخل کشور دختران حق تحصیل ندارند. اما یک نکته مهم و مشکل جدی این است که دختران افغان نمی توانند بدون همراه شرعی سفر کنند. امیدواریم این برنامه به صورت آنلاین نیز آغاز شود.
طالبان پس از بعد از گرفتن قدرت در افغانستان، دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف 6 و پوانتون ها منع کردند. همچنان سفرهای طولانی برای دختران و زنان بدون محرم شرعی را نیز ممنوع قرار دادند. بر اساس بیانیه منتشر شده در وبسایت چیفنینگ بریتانیا، متقاضیان این بورسیه باید شهروند افغانستان باشند و در داخل این کشور زندگی کنند. همچنین آنها باید شرایط لازم برای این بورسیه ها را داشته باشند. ثبت نام برای بورسیه های ماستری از 14 نوامبر 2024 آغاز شده و تا 2 جنوری 2025 ادامه دارد. فتانه یکی دیگر از دختران افغان محروم از تحصیلات عالی از سخت بودن شرایط این بورسیه ها انتقاد کرده و به رادیو آزادی گفته است:
شرایط اکثر این بورسیه ها بسیار سخت است و دختران افغان نمی توانند آنها را برآورده کنند. همچنین دختران افغان که از کشور خارج می شوند باید همراه محرم داشته باشند. یک نفر باید همراهشان باشد. این موضوع باید در نظر گرفته شود تا دختران افغان بتوانند در خارج از کشور به تحصیلات خود ادامه دهند.
عادله که دانشجوی رشته ادبیات پوانتون کابل بود و با آمدن طالبان تحصیلات او ناتمام مانده، او نیز بر ضرورت تسهیل شرایط تاکید کرده و می افزاید:
زمانی که ویزه ها بررسی می شوند و دیده می شود که این ویزه برای تحصیل است و دختری برای تحصیل از کشور خارج می شود، حتی ویزه هایشان رد می شود. این یک فرصت خوب است، اما متاسفانه دختران افغان نمی توانند از آن بهره مند شوند، زیرا به آنها اجازه سفر داده نمی شود.
زنان و دختران افغان از طالبان می خواهند تا حق تحصیل را به آنها بازگردانند. همچنین از جامعه جهانی می خواهند که فشار بر طالبان را برای تغییر این محدودیت ها ادامه دهند. این در حال است که طالبان بارها اعلام کرده اند که تا دستور جدید رهبر آنها دختران حق تحصیل ندارند. اما ادعا می کنند که حقوق عمه شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. ادعایی که مورد قبول جامعه جهانی و زنان افغان نیست. قابل ذکر است که بریتانیا بنابر دلایل نامعلوم در ماه سنبله سال روان پذیرش درخواست مسئولین از افغانستان را برای بورسیه تحصیلی چیفنینگ به حال تعلیق درآورده بود. چیفنینگ برنامه تحصیلی بین المللی حکومت بریتانیا است که از سوی وزارت خارجه این کشور و سازمانهای همکارش تمویل می شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که پس از حدود 3 سال استرالیا درخواست تعدادی از بازیکنان تیم ملی کرکت دختران افغانستان را برای فعالیت ورزشی در این کشور پذیرفت. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای، از دو مرکز زیرزمینی غنی‌سازی یورانیم در ایران بازدید کرد. این خبر را رسانه‌های ایرانی دیروز جمعه نشر کردند، بدون آنکه جزئیات بیشتر در این باره ارائه کنند. بیشتر در گزارش رویا موسوی.
رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای روز جمعه در چارچوب سفرش به ایران از دو مرکز کلیدی غنی‌سازی یورانیم در این کشور بازدید کرد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که رافائل گروسی از نیروگاه نتنز و فودورو دیدار کرده است، اما این رسانه‌ها درباره این بازدید جزئیات ارائه نکردند. در گذشته ایران مانع بازدید هیئت‌های اداره بین المللی انرژی هسته‌ای از مراکز غنی‌سازی یورانیم در این کشور شده است. رافائل گروسی به این هدف به ایران سفر کرده تا بحران هسته‌ای بین ایران و کشورهای غربی را از طریق دیپلماسی حل کند. او در این سفر هشدار داده که فضا برای دیپلماسی در مورد برنامه هسته‌ای در حال پیشرفت در ایران تنگ‌تر می‌شود. ایران تأکید دارد که برنامه‌های هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارند، اما کشورهای غربی از جمله آمریکا نگرانند که ایران به دنبال دست یافتن به سلاح اتمی است. گروسی در حالی به ایران می رود که انتظار می رود با روی کار آمدن اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا فشارهای بین المللی از جمله اروپا به خاطر برنامه های هسته‌ای ایران بر تهران افزایش یابد. از سوی هم قرار است هیئت مدیره اداره بین المللی انرژی هسته‌ای به زودی جلسه ای را برگزار کند. انتظار می رود در این نشست تقاضای شماری از کشورها که خواهان اقدامات جدیدتر بر علیه ایران به خاطر برنامه های هسته‌ای این کشور هستند نیز مطرح شود. بازگشت دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا در جنوری سال آینده دیپلماسی هسته‌ای با ایران را با شک و تردیدها مواجه کرده است. در دوران تصدی قبلی ترامپ، آمریکا توافق هسته‌ای سال 2015 بین ایران و 6 قدرت جهانی را که با مخفف برجام مسما بود، به طور یک جانبه لغو کرد و از آن بیرون شد. برجام فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تا حدود محدود کرد و در بدل کشورهای غربی تحریم‌هایی را که بر ایران وضع کرده بودند را کاهش دادند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پس از حدود 3 سال استرالیا درخواست تعدادی از بازیکنان تیم ملی کرکت دختران افغانستان را برای فعالیت ورزشی در این کشور پذیرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های استرالیایی، تیم کرکت زنان پناهجوی افغان قرار است اولین مسابقه خود را در ماه جنوری سال 2025 در شهر ملبورن استرالیا برگزار کند. جزئیات بیشتر در گزارش از خالده تحسین.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان و درخواست پناهندگی بازیکنان تیم ملی کرکت زنان افغان در خارج از کشور برای اولین بار، استرالیا از انسجام و فعالیت‌های ورزشی این بازیکنان حمایت کرده است. بر اساس گزارش روزنامه‌های استرالیایی و خصوص سیدنی مورنینگ که ناوقت روز پنجشنبه 14 نوامبر نشر کرده، کرکت بورد استرالیا پس از 3 سال تأخیر به زنان پناهجوی افغان اجازه داده تا در اوایل سال 2025 در یک مسابقه شرکت کنند. این رسانه استرالیایی به نقل از مسئولان کرکت بورد استرالیا اعلام کرده که همزمان با ورود بازیکنان زن افغان به این کشور، مردم از این بازیکنان حمایت کردند و مسابقه نمایشی پیشرو به نشانه قدردانی از این حمایت برگزار خواهد شد. بر اساس معلومات این روزنامه، این مسابقه به تاریخ 3 جنوری سال 2025 برگزار می شود و بازیکنان پیش از شروع مسابقه مدت 2 روز در یک کمپ تمرینی برای آشنایی بیشتر شرکت خواهند کرد. میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان در این مورد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما یک منبع در این بورد برای رادیو آزادی گفته که اکثر بازیکنان تیم ملی کرکت دختران افغانستان در استرالیا پناهنده شدند. اوگای وردک بازیکن پیشین تیم ملی کرکت دختران افغانستان از فراهم شدن این امکانات استقبال کرده و در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت.
برای نخستین بار در تاریخ کرکت دختران افغانستان شرایط فراهم شده که بتوانند خارج از افغانستان استعدادهای خود را به جهان نشان دهند. بارها از شورای جهانی کرکت در این زمینه درخواست شده، اما پاسخ مثبتی دریافت نکرده ایم. اگر از ما حمایت شود، پیشرفت‌های بسیاری خواهیم داشت.
بار غختل شویدی.
این در حال است که در اواخر ماه جولای سال جاری، تعداد از بازیکنان تیم ملی کرکت دختران افغانستان از شورای جهانی کرکت ICC درخواست کمک کرده بودند تا تیم خود را در استرالیا به نام پناهجویان تشکیل دهند. با آنکه شورای جهانی کرکت تا کنون پاسخی به این درخواست نداده، اوگای وردک بر این باور است که اقدام استرالیا می تواند مقدمه برای تحقق این خواست باشد. سمیع الله هلال کارشناس مسائل کرکت نیز در گفتگو با رادیو آزادی می‌افزاید.
تو نړیوال کچه باندې
فراهم کردن زمینه بازی برای ورزشکاران زن افغان در سطح جهانی خبر خوبی است، هرچند آنها در داخل کشور با مشکلات زیادی روبرو هستند. ما تصمیم استرالیا تصمیم خوبی بوده و این تصمیم زنان ورزشکار افغان را بیشتر به فعالیت در عرصه ورزش تشویق خواهد کرد.
قابل فکر است که تیم ملی کرکت زنان افغانستان در سال 2010 تشکیل شد، اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال 2021 از هم پاشید و بسیاری از بازیکنان آن از کشور خارج شدند.
شماره از خانواده های بجا شده در ولایت غور می گویند که در وضعیت نامناسب زندگی می کنند. آنها از نبود امکانات ابتدایی زندگی به ویژه برای زنان باردار رنج می برند و شرایط نامساعد داخل خیمه ها، نبود سرپناه مناسب و سرمای هوا باعث شده تا بسیاری از کودکانشان با سوء تغذیه به دنیا بیایند. این زنان خواهان کمک و همدردی هستند. این گزارش با صدای یک زن باردار آغاز می شود.
خدمم آمیله ایم نمیده حسی نداریم، نه خوراکه داریم گویه که نه زوخت زمستان داریم، حسی نداریم اگر کمک.
سیما زنی 38 ساله و مادر 4 فرزند قرار است 4 ماه دیگر صاحب فرزند دیگری شود. او با نگرانی می گوید که این کودک در میان ترس و ناامیدی به دنیا خواهد آمد، زیرا به گفته او آنها نه چیزی برای خوردن دارند و نه جای مناسبی برای زندگی. سیما در ماه سوری امسال به دلیل سیلاب‌های ویرانگر از روستای اسفرمان ولسوالی مرقاب بیجا شده و به شهر فریسکو پناه برده است. او به رادیو آزادی میگوید
12 نفر سیما عملگاه در یک خانه، هیچ سیم ولا عملی نداریم. به خدا تا عمل گاز ما خیلی هم است که به خدا نداره که یارم گاز شد دلتر پر کنه.
اما داستان به سیما ختم نمی‌شود. گلشن همسایه او نیز با درد و نگرانی حرف می زند. او که در داخل یک خیمه زندگی می کند می گوید که دخترش باردار است و چیزی مقوی برای خوردن ندارد. گلشن نگران است که نواسهش با سوی تغذیه به دنیا بیاید و سالها از این مشکل رنج ببرد. گلشن با بغض و ناامیدی بیشتر می گوید
در عامل عمل کرده دارم، عاملای بیچاره میگره سوی تغذیه از عمل شو روز آرام ندارم، خیو ندارم که ما قیام همور در کجا کنم. تو چطور دولت آرامی که یره یک خور قریب بیچاره و بینوا کمک نمیشه؟ خب ما در کجا، ما که خدا گفته و دولت گفته و ما در امدامنجا که باید که در لب یک سلام بریم پناشی.
سلاب ها در ماه سوری امسال در ولایت غور باعث جان باختن بیشتر از 50 تن شد و ده ها خانه و دکان را تخریب کرد و هزاران جریب زمین و ده ها مواشی را نیز از بین برد. طالبان اعلام کردند که برای سلاب زدگان رسیدگی می کنند. چیزی که سلاب زدگان می گویند در حد یک وعده باقی ماند و هیچ کمک بنیادی که در زندگی آنان تغییرات به وجود بیاورد را دریافت نکردند. با این حال فعالان حقوق زن می گویند که سازمان های بین المللی باید برای نجات زنان از این وضعیت اقدام کند و خانواده های بیجا شده به ویژه زنان باردار را همکاری کند. فریبا سیرت یک فعال حقوق زنان به رادیو آزادی می گوید
حداقل اگر برای آنها نمی توانند که خانه بسازند، خب در این صورت می توانند تا بهار امسال برای آنها خانه به کرای بگیرند و آنها را از سرمایه شدید زمستان نجات بدهند. در غیر این صورت کودکان و زنان که خیلی آسف پذیر هستند در وضعیت خیلی نامناسب قرار خواهند گرفت.
ملا عبدالقنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان حدود 3 ماه پیش در سفرش به ولایت غور ساخت یک شهرک را برای 1000 خانواده بیجای شده افتتاح کرد، اما تا اکنون تنها طالبان از افتتاح و بهره برداری 100 خانه در آن شهرک خبر دادند و هنوزم صدها خانواده دیگر در زیر خیمه ها و در هوای سرد شب را سپری می کنند. این خانواده ها نگران هستند که با نداشتن مواد غذایی و مواد سوختی چگونه زمستان را سپری خواهند کرد. چیزی که به تازگی در گزارش تازه برنامه جهانی غذا WFP نیز از آن بحث شده است. در گزارش گفته شده است که وضعیت امنیت غذایی در افغانستان نسبت به سال گذشته بهبود یافته، اما با فرارسیدن زمستان نگرانی های وسیع وجود دارد. نظام طبقه بندی مراحل امنیت غذایی IPC میگوید که تقریبا 25% نفوس افغانستان یا حدود 11.6 میلیون نفر با وضعیت بحرانی کمبود مواد خوراکی و ناامنی غذایی اضطراری مواجهند. در گزارش برنامه جهانی غذا پیش بینی شده است که وضعیت در زمستان آینده بدتر خواهد شد و حدود 14.8 میلیون نفر یا 32% نفوس کشور در 4 ماه آینده با ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. میزان بیکاری پایدار، قرضداری خانواده ها، کاهش عایدات، برگشت مهاجرین از کشورهای همجوار و نوسانات در باهای مواد خوراکی از جمله عواملی وضعیت فعلی شناسایی شدند. با این حال زنان باردار در غور انتظار دارند که برایشان کمک صورت گیرد. گلشن یکی از این زنان بیجا شده در غور برادی آزادی میگوید
کمکس پول کمکس لالا کمکس کمپل کمکس لالا خیمه کمکس لالا ارد کمکس برین کمکس گوز کمکس یو کمکس گوشت کمکس کچولو کمکس.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. زهرا جویا برنده جایزه عدالت بین المللی مگنیتسکی میگوید که آزادی رسانه ها در افغانستان در معرض تهدید است. او این جایزه را به پاس تلاش هایش برای حقوق بشر، عدالت و برابری جنسیتی دریافت کرد. زهرا جویا مسئول رسانه رخشانه گفته که طالبان در 3 سال گذشته تلاش های زیاده برای محدود کردن آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان انجام دادند. در 4 رویداد ترافیکی روز جمعه در ولایت پروان 1 تن کشته و 4 تن زخمی شدند. قماندانی امنیت طالبان در ولایت پروان میگوید که 1 زن نیز شامل قربانیان این حوادث است. این در حالی است که در حادثه دیگر در مسیر بلخ سمنگان 2 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ایرانی دیروز گفتند که در 7 ماه اول امسال صادرات غیر نفتی این کشور به افغانستان با 1.3 میلیارد دلار رسیده است. روزنامه تهران تایمز و نقل از محمد رضوانی فر رئیس اداره گمرک ایران گزارش داد که افغانستان 5مین وارد کننده بزرگ محصولات غیر نفتی ایران در 7 ماه گذشته بوده است. در ماه آگوست گذشته اتشه اقتصادی سفارت ایران در کابل گفت که برای توسعه حضور تجاری ایران در بازارهای افغانستان روابط تجاری دو کشور باید به سطح جدید از همکاری ها ارتقا یابد. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از او خواست تا به جنگ اوکراین پایان دهد و مذاکرات با کیف را برای صلح عادلانه و پایدار آغاز کند. دفتر شولز شام دیروز در بیانیه از اولین گفتگوی تلفنی سران جرمنی و روسیه در 2 سال گذشته خبر داد، اما بلافاصله پس از انتشار این بیانیه رئیس جمهور اوکراین واکنش نشان داد. ولودیمیر زلنسکی گفت مذاکرات شولز و پوتین تنها به پوتین و روسیه کمک میکند تا از انزوا خارج شوند و مذاکرات متعارف را آغاز کنند که هیچ نتیجه نخواهد داشت. و تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با تیم نیپال بر رقابت می پردازد. این مسابقه امروز ساعت 5:30 عصر به وقت کابل در استادیوم مرکزی جمهوریت شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز می شود. این مسابقه در چوکات جام دوستانه 3 جانبه برگزار می شود که در آن تیم های ملی فوتبال افغانستان، تاجیکستان و نیپال شرکت می کنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی 2 موضوع. در قسمت اول برنامه بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعض جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند، عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضی ها به این باورند که خیال پردازی خوب است تا زمانی که مفید واقع شود. خیال پردازی حد و اندازه ای دارد. داشتن رویا و یا به قول بعضی ها خیال پردازی یکی از مکانیزم های دفاعی بدن است که اگر به جا و درست استفاده شود مفید و کارآمد خواهد بود. اگر هم نادرست استفاده شود می تواند مخرب باشد. بعضن جوانان همیشه خیال بافی می کنند و در زندگی به جای عمل کردن فقط خیال و رویا می بینند. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون های خصوصی استاد است. او می گوید هر هدف ابتدا از یک رویا و یک خیال آغاز می شود.
هر هدف ابتدا میگن که یک رویاست، نه یک خیال است. در ذهن ایجاد میشه تا یک خیال رویا نباشه و به واقعیت نمیپیونده. زیادتر کسا هستن که هدف دارن، خیال پردازی میکنن و به مو اهداف و خیالای خود را میرسانن. ولی بعضی کسا هستن، بعضی جوانهای هستن که خیال پردازی میکنن، خود به اونمو جایگاه میرسن، یعنی با آسمان ها پرواز میکنن ولی خودشون کوشش نمیکنن، خودشون تلاش نمیکنن، مثل سنگ و سنگین در یک جای نشستن. خصوصا کسایی که زیادتر کسا را میدیم، زیادتر جوانا را دیدیم که در فامیلا هستن، خودشان هنوز مثلا دوره تحصیلشان است، خیال پردازی میکنن که من وظیفه بگیرم، من اینجا باید کار کنم، اینجا باید برسم، یا مثلا اینقدر امکانات در اختیار داشته باشم، ولی در جریان تحصیل خود درس نمیخونن، کوشش نمیکنن، هدف نمیداشته باشن.
شبنم نعیمی همچنان میافزاید خیال پردازی در زندگی جوانان خیلی خوب است، اما به شرط این که راهی باشد که هر لحظه ما را به هدفمان نزدیک کرده و بالاخره برساند.
رویاهای ما، خیالهای ما را از دنیای واقعی به یک دنیای مجازی، به یک دنیای تخیلات میرسانه. که زیادتر جوانایی که درک و بیشتر فهم بیشتر نداشته باشن، فامیلا هم در این بخش کار نکنن، جوانا را، اونو کسایی که خیال پرداز هستن، اون امکانات را که میبینن پیش خود خرد میشن که ما چرا اینطور امکانات نداریم. در حالی که اگر به مسائل خیال پردازی توجه نداشته باشن ولی هدف پیش خود داشته باشن، به خاطر رسیدن به هدف خود خیال پردازی کنن، این خوبتر است. ولی خیالاتی بودن یا خیال پردازی کردن ولی به خاطر از اون خیال کوشش نکردن، تلاش نکردن، باعث از این میشه که یک جوان خودش یک روز دوباره به زمین بخوره و اونمو فکرایی که داشته، اونمو موضوعاتی که بوده، خودش شد یک انسان بدون انگیزه بسازه. و فکر کردن، خیال پردازی کردن خوب است، ولی نه به این که ما خیال پردازی کنیم ولی به خاطر رسیدن به خیال وازش کار یا هیچ تلاش نداشته باش.
سمی احمدی میگوید هر کار از یک فکر و خیال آغاز می شود و اگر نتوانیم خیالات خود را عملی بسازیم پس به جایی نخواهیم رسید.
هر کار از یک فکر و خیال شروع میشه. وقتی ما بتونیم خیال پرداز خوب باشیم، طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام میدیم. فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم پلانهای خود، خیالات خود، فکرهای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه. چرا که اگر خیالات خود، فکرهای خود ما روی کاغذ نبریم، ما نمیتونیم او را عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند فعال حقوق زن به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه، این باید جلوگیری شوه. و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و می تواند که به سلامت روح روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور می سازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شود از این خیال بافی که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که بعضی جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا کار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همیشه حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارن که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده. یعنی میخوایم بیان بکنم، اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقت نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کار برام کرده نمیتونه. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسانند. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم، بسیار چیز خطرناکه هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنند.
خوب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن، در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسنم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من این کار انجام میتم، من این عمل کردم داشته باشم، من این کارو میکنم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، این کارا، شب و روز حرفش آن همیس، ولیکن در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دائم با افکار خود هستن. افکار من و شما دقیقاً باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش آغاز بکنم، یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش. اینه که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما اینی مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشان این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسن. دومین مشکل استراب پیدا میکنن، اونا استرس پیدا میکنن، مادر امراض از استرس. وقت استرس پیدا کردن، خب قطعا به هیچ مقام نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقت خود را شناختیم، توانایی های خود را میشناسیم. وقتی من توانایی های خود را شناختم، قطعا میتونم کار انجام بدم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برسونه. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خود خوا باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در آخر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم، وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعاً میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیق در زندگی موفق و پیروز باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف یازده مکتب از اونمو ماش 3.5 مزه
تو وقت شده ما به حساب یک قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، بخصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج یکی از تصامیم مهم و دشوار است که افراد در زندگی می گیرند، چرا که ازدواج سنگ بنای یک خانواده است و جامعه مجموعی از خانواده هاست. این تصمیم تأثیرات زیاد بالای جوانان دارد که قبل از تصمیم ازدواج جوانان باید موارد را در این رابطه مد نظر بگیرند که یکی از آن موارد معاینات خون دو جوان است، چرا که امروزه میبینیم وقتی دو جوان با هم ازدواج میکنند فرزندانشان معلول به دنیا میآیند. این که در خانواده ها اطفال معلول به دنیا میآید شاید دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از دلایل آن ازدواج دو جوان که با هم قرابت نزدیک فامیلی دارند میباشد. صدف خورمی یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل میگوید
ممکن است بسیار دلایل دخیل در این موضوع باشه، اما یکیش میشه همی باشه که در مکتب خوانده بودیم، وقتی که مثلا با پسر کاکای ما ازدواج کنیم یا با یکی از اقارب نزدیک ما ازدواج کنیم این مشکلات بیشتر است، یعنی خطرات ایجاد این مشکل نزد ما بیشتر میباشه اگر ما با اقارب نزدیک خود ازدواج کنیم. در فامیل ما مامای ما با دختر کاکای خود ازدواج کرده و دو طفلش صحت مند است، اما یک طفلش یک دست و یک پایش فلج است و توان حرکت ندارن. پیش چندین دکتر مراجعه کردن، حتی تازه که به دنیا آمده بود همونجا دکتر سایبا گفتن که قرابت فامیلیشان این مشکل را به وجود آورده و 8 سال یا 9 سال است که پسر مامای مزن این مشکل رنج میبره.
سارا اسم مستعاری یکی از جوانان است که خودش و 3 خواهرش سال هاست با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم میکنند و نمیتوانند راه بروند. از خودش میشنویم.
من مشکل پای ماست که چندین سال است که در این مشکل گرفتار هستیم، تقریبا 10 سال میشه. 3 خواهر دیگه ما هستند در تکلیف دچار است. می دکترای که ما رفتیم، بسیار دکترایی که در می افغانستان بود ما رفتیم، و دکتران به ما گفتن که اصلا تداوی نداره، هیچ زحمت نکشین. پدرم دخترم میخواد گرفت. فقط ما پیش دکترای گرفتیم گفتن مشکل ژنتیکی است، ارثی است. ولی که معاینات یا کردیم گفتن در عضلات و اینا مشکلات اصلا نیست. یعنی استخوان و اینایتان کاملا جور و صحتمند است. ژنتیکی است.
حبیب الله عزیزی، کارمند یکی از ادارات دولتی، از یک اقاربش برای ما چنین قصه میکند.
یکی از بچهای کاکای من دختر عمیم گرفته، صاحب 4 اولاد است. نر 4 بچه است. پسر کلان از لحاظ جسمی بسیار خورده است، فعلا 20-21 ساله شده، ولی سونش ببینی فکر میکنی که شاید یک 14 ساله یا 15 ساله باشه، بسیار جسمش خورده و درس هیچ یاد نمیگیره. و یک پسر دیگهش که است، یک چشمش تنگ است و یک چشمش کلان و گوشایش هم یک رقم خورده است دیگه، نظر و گوشای عادی بسیار خورده است. دو پسر دیگهش هم درست حرف زدن نمیتونه، با وجود از اینکه پتوله است، بسیار متساده است، رشد نکردم و فکر ذهنش مثل طفلا رویه میکنه امرای هرکس، تمامشان معلول است.
تمنا روحانی مشاور مسائل خانوادگی معاینات خون را قبل از ازدواج مهم میداند و میگوید که با در نظر گرفتن رضایت خانواده دو جوان باید معاینات خون را انجام دهند.
پیش از اینکه با کسی ازدواج کنن خوب هست صحبت کنیم و توافق برسیم، و همچنان خون خیلی مهم هست و مثلا جدی هست. اگر هم خون باشه اولادش ناسالم به بار میآیه یا تولد شده بعد از چند ماه متاسفانه فرزندان خود از دست میتن، در نظر گرفتن خانواده و نظر آنها این کار انجام بده. یعنی اگر من باشم میرم با خانواده صحبت میکنم که وقتی من با خویشاوند خود ازدواج میکنم میتونه بعدها روی فرزندای ما، روی زندگی مشترک ما تاثیر منفی داشته باشه. مطمئنا وقت خانواده آگاه شد راضی میشن و این مسئله را حل میکنن و جوانا با خانواده خود صحبت کنن و معلومات دهن و بعد این کار انجام بدن.
تصمیم به ازدواج و انتخاب همسفر زندگی حق مسلم هر جوان است. رونا محصل پوهنتون کابل میگوید به خاطر جامعه سالم و یک خانواده سالم از فامیل خود میخواهد تا قبل از ازدواج اجازه معاینات خون را برایش بدهند. او میگوید این حق دو جوان است.
البته این حق مسلم هر انسان است. به نظر من که به خاطر از اینکه جامعه سالم باشه و فامیل سالم آدم داشته باشه این حق هر انسان است و فامیل اجازه میتند دیگه. کدام مشکل وجود نداره از لحاظ فامیلی. خودمان بخوایم همی از حق خود استفاده کنم و معاینه کنم به خاطر از اینکه یک فامیل سالم بهتر داشته باشه.
محمد فایز عظیمی استاد در پوهنتون‌های خصوصی میگوید خانواده ها باید در این قسمت بیشتر دقت کنند و نگذارند تا فرزندانشان یک خانواده ناسالم تشکیل دهند.
معمولا خانواده ها باید به این توجه بکنند که پیش از ازدواج اونم خانواده هایی که نزدیک هستند مثل بچه کاکا و بچه ماما و دختر عمه و گروه های خودشان را چک بکنند تا اینکه مشکلات اساسی که معلول های ذهنی و جسمی واقعا رنج‌آور هستن برای خود فامیلایشون که این اطفال داشت متولد میشه، هم برای اجتماع. اگر قرار باشه که فامیلای بسیار نزدیک باشن، خود دختر و پسر وقتی که میخوان با هم دیگر ازدواج بکنن خب فامیل هستن، جدی بگیرنش، گروه خونشون رو باید چک کنن.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج کدام مراحل را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. میشه برامو بگوین که در اواخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از این که ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقتی بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میایه، ای تو چی حد درست است؟ میشه برامو بگوین؟
اطفال معیب که به دنیا می زیاد سبب ها داره، زیاد ریسرچ شده در برای عروسی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا ما دختر ما ما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعضی تپلا که به دنیا میه که او غیر نرمال باشه. بعضی امراض با وجود میه که مثال تکلیف قلبی است با وجود میه، مثال شما شاید شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل میه یا معلول میهن، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط به معاینه خون داره به چی داره؟
بعضی امراض ارثی است، مثال یک فامیل است، ولی مثال ما شما خبر ندارم پدر کلانای ما یک مریض ارثی داره، مثلا مامو شکر است یا فشار است یا دیگه امراض جلدی مثل سوریاسیس یا دیگه ای داره، میشه که ما دختر که نو عروسی کرده دی اینا بروز کنه یا اولادای اینا بروز کنه، اینمو سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میاد. و دیگه شما چون خبرم دارم نه، از نگاه اسلامم برازی زیاد توجه بویری شده که شما باید عروسی بیرون از فامیل خود بکنید. اون فلسفه شماست که مثال یک اشاره شده که باید اینمو تر چیزا، مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت، حال دی تپلا شاید بروز کنه.
دو نوجوانی که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی به تفاهم میرسن و میخوان ازدواج بکنن، اینا باید دی مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
این چون جامعه ما و شما سنتی جامعه جامعه است امکان پذیر نیست. مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری برش بگویی که ما برین اول معاینات خون کنی، امکان نداره، چون این رشته با عمل نمیرسه. خب منتها معاینات خون باید شوه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا این تداوی داره؟
بعض امراضی که 100% قابل تداوی است، بعض دیگر امراض تپل پیدا میشه، مایوب میشه، بعض او با مرور زمان آهسته آهسته خوب میشه. بعض امراض است مثل که در کمرش یک پندریگی به وجود میاد، بعض اگر او عملیات میشه تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش میباشه، مثل سوراخ های قلب است یا گرده پندریگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما راه حلش برای جوانا و برای خانواده چی پیشنهاد میکنه؟
رای حلش ایست که اول باید در مو ازدواج های پاملی باید نشه. چرا در این سطح ها مشکل است که مثال اول خب بین امو دختر و بچه که است، مثال از خوردگی میشنسه، هی امو چی محبتی مثل که پامیل داره نمیمانه و یک سال یک چیز عادی میشه. مثال یک عوض به یک پامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه. این هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی پیدایش 100% زیاد است که از پامیل دور باشه.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان باد.
All what I